سفارت کره جنوبی جلسه مشترکی برگزار شد با حضور رئیس کل بانک مرکزی و شخص سفیر کره جنوبی در ایران و صحبت کردن در خصوص اینکه بهای 7 میلیارد دلاری که از پولهای ایران اونجا بلوکه شده به چه شکل آزاد بشه. خدمتتون عرض کنم که ظاهرا تو این جلسه توافقات خوبی هم صورت گرفته و سفیر کره بعد از جلسه اعلام کرده که کشورش آماده است که کلیه اقدامات لازم رو انجام بده برای اینکه منابع ارزی ایران که اونجا مسدود هست و آزاد بکنن. مبلغ حدود 7 میلیارد دلار است. می‌دونه که اگر این مبلغ وارد بشه به هر حال تاثیر زیادی داره هم تو بازار ارز و هم که به هر حال می‌تونه گشایش ایجاد بکنه تو حوزه‌های دیگه. خدمتتون عرض کنم که بعد از این جلسه مشخصا دیشب وزارت خارجه کره جنوبی هم بیانیه اینو صادر کرد و اعلام کرد که مقدمات آزادسازی حدود 7 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران داره انجام میده و انشالله به زودی در این خصوص خبرهای خوبی رو خواهیم شنید. اما تأثیرش رو من اشاره بکنم در بازار ارز مشخصا. خدمت شما عرض کنم که پیش بینی میشه، حالا امروز آقای کشتی اعلام کردن در خصوص وضعیت بازار ارز تو روزهای گذشته، دوستانی که بازار رو رصد میکنن در جریان هستن که هر روز درسته که نوسانات جزئی هست اما تقریبا شاهد ریزش قیمت ارزها هستیم، به ویژه دلار به عنوان ارز شاخص. پیش بینی میشه که همین خبر امروز تاثیر خودش رو تو بازار داشته باشه و انشالله به محض آزادسازی حتی بخشی از این 7 میلیارد دلار پول جمهوری اسلامی ایران که توی کره جنوبی بروکه شده قطعا توی بازار شاهد ریزش بیشتر نرخ ارزها خواهیم بود.
انشالله امیدواریم همچین اتفاقی بیفته. آقای تعلیمی سوال، بله. شما جریمه میشین سری میرین پرداخت میکنی؟ یعنی هم مثلا بلافاصله پرداخت میکنی؟
والا حامد جان من معمولا خیلی کم جریمه میشم.
حالا همون یه دو سه باری که شدیم مثلا. خب سردار هادیانفر گفتن که حوصله کنن مردم، 5 روز صبر بکنن بعد برن پرداخت کنن.
ببینید همونطور که در جریان هستین آقای سردار هادیانفر دیروز اشاره کرده، گفته که حالا با تجربه که هنوز تمام زیرساخت‌ها تو حوزه الکترونیک فراهم نیست، بودن 60% از همکارانشون گفتن که به صورت الکترونیکی دارن جرایم رو انجام میدن و 40% هم هنوز داره به صورت دستی انجام میشه. به خاطر همین اعلام کردن که کسانی که جریمه میشن عجله نکنن، مخصوصا افرادی که قبض جریمه دریافت میکنن، گفتن که چند روزی تحمل کنین. بعد از اینکه اولین پیامک براتون ارسال شد که حالا به هر دلیلی جریمه شدین، میتونین از اون طریق برین و با اون شناسه‌ای که در اختیارتون قرار گرفته جرایمتون رو پرداخت کنین. بعد دوستان در جریان باشن، اگر خدای نکرده جریمه شده حالا به هر دلیلی بلا فاصله جریمه رو پرداخت نکنن. اشاره شده که مشخصا حداقل 5 روز تحمل کنن و بعد از اون 5 روز پیامکی براشون ارسال میشه که داخل اون یه شناسه ای هست، میتونن به راحتی از طریق اون شناسه ای که براشون پیامک شده روز جریمه خودشون رو پرداخت بکنن.
بسیار عالی. منم خیلی بعید میدونم کسی اینقدر سریع بره پرداخت بکنه. اما آقای تعلیم دیروز ما توی برنامه‌مون صحبت کردیم در رابطه همین سفرهای نوروزی پیش رو و گفتیم که یه جور نباشه یکی به نل یکی به میخ باشه. آقا یه طرف بیایم مثلا محدودیت اعمال بکنیم برای بعضی از استان‌ها، از یه طرف هم ببینیم که اتوبوس میره تو اون استان، هواپیما میره، قطار هم میره. این موردی بوده که آقای دکتر زالی هم بهش اعتراض کردن، گفتن باید هرچه زودتر تکلیف سفرهای نوروزی روشن بشه.
بله من خاطرم هست دیروز اگر یادتون باشه پایان برنامه ما اشاره سریعی داشتیم به این که پیش فروش بلیط قطارهای نوروزی از امروز تا از امروز آغاز میشه تا پایان 15 فروردین مردم میتونن برن و بلیط‌های خودشون رو رزرو کنن. اتفاقا با ترجمه همین صحبتی که دیروز شما اشاره کردین، آقای دکتر زالی دیروز نشست خبری داشتن و تو اون جلسه گله کردن از این وضعیت، گفتن که به هر حال باید بیاین و سریعتر تکلیف سفرهای نوروزی رو مشخص کنین. از این طرف به هر حال داره پیش فروش های نوروزی انجام میشه، مردم ممکنه بیان و بلیط تهیه بکنن، بعد بیاین حالا ستاد مقابله با کرونا سفرها رو محدود کنه یا اینکه سفرها رو کلا متوقف کنه. خب این باعث نارضایتی مردم میشه و حواشی خاص خودشو داره. ایشون اعلام کردن تقاضای ما این هست که هر چه سریعتر تکلیف سفرهای نوروزی مشخص بشه. اگر واقعا قرار که سفرها آزاد بشه، خب به این روند ادامه داشته باشه و پیش‌فروش‌های نوروزی انجام بشه، ولی اگه قرار نیست سفری انجام بشه نباید این اتفاق بیفته. اصلا قرار نه پیش‌فروش نداشته باشیم که مردم نرن بلیط تهیه کنن، هزینه ای پرداخت کنن و هم مردم و همون شرکت‌ها بعدها دچار مشکل بشن.
بسیار خوب آقا، خیلی ممنونم ازتون. ما یه قولی میگیریم از شما آقای تعلیم، اگه فرصت شد این دوتا خبر دیگهی که باقی مونده با شما مرور کنین در پایان برنامه
انشالله.
زنده باشین. پس فعلا باتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما. خب ما بخشی رو داریم در برنامه نمودار با عنوان 626. حتما میدونین که این عدد سه رقمی عددی هست که مختص کالاهای تولید کشورمون هست، یعنی کالاهایی که در کشورمون تولید میشه. اون بارکدش رو اگر شما نگاه بکنید، عددی که زیر اون بارکد نوشته شده، سه رقم اول 626 هست. حالا دلیل انتخاب این نام برای این بخش این هست که ما در بخش 626 برنامه نمودار میپردازیم به مشکلات و معضلات امر تولید در داخل کشورمون. بازم از شما میخوایم اگر که در این زمینه شما هم نکته نظری دارید یا مشکلی هست در کسب و کارتون، حتما در فضای مجازی با هم در ارتباط باشین، فیلم، عکس یا فایل صوتی برای ما ارسال بکنید. به اتفاق این بخش رو با هم میشنویم.
همه با هم گام برمی‌داریم برای جهشی بی‌سابقه در تولید کشور.
هیچ وقت سعی نکردم به مشکلات فکر کنم، همیشه فکر کردم که این مشکل باید رفع بشه. هیچ وقت اجازه ندادم که مشکلات در واقع مانع راه هم بشه.
موانع و مشکلات بر سر راه تولید کشور از زبان شما.
تولید داخل ما رو من فکر می‌کنم اجازه بیش از حد دادن به ورود محصولات کمر اقتصاد و تولید داخل ما رو شکونده. نباید اجازه بدم وارد بشه.
توی مدیریت بخش اقتصاد یک عاملشه، رکود سیستم های بانکی دومیش میتونه باشه، بالا بودن نرخ مواد اولیه.
پیشنهاد شما برای رونق تولید چیست؟
یکی از راه هایی که خیلی میتونه کمک کنه گسترش تعاونی هاست، ترکیب کردن صنف ها، قوی کردن تولیده
و دوباره تولید کشور جان خواهد گرفت اگر همه بخواهیم.
آقا این کتونیه رو می‌خواستم. داداش اینم ایرانی داره هم خارجیش، کدومشون رو شما؟
نه همون ایرانی. یه دو کارخانه تولیدی با همت کارگر.
فرشاینه زنده از فرهنگ‌ها در طول تاریخ و از نشانه‌های بارز فرهنگ عمیق و تنومند کشور ماست. اما فرش ترکمن از دیرباز جایگاه قابل توجهی در بازارهای داخل و خارج از کشور و همینطور نزد دوستداران هنر داشته و این در حالیه که به گفته دست‌اندرکاران تولید و عرضه این صنعت دستی دارای آوازه جهانی، این روزها بر اثر رکود و کم شدن خریداراش در بازارهای جهانی که عمدتاً به دلیل تحریم‌های چند ساله اخیره وضعیت مناسبی نداشته و نیاز به تأمل و توجه مسئولان داره تا رونق تولید اون همچون گذشته پایدار بمونه. اما صحبت‌های چند نفر از تولید کنندگان فرش اصیل ترکمن رو با هم میشنویم.
فرش ترکمنم بافتش به صورتیه که عموماً تمام بافنده های ما بدون نقشه کار میکنن. نقش های ترکمن هم همه سینه به سینه از مادر به دختر و به نوه همینطوری منتقل میشن و یک خاصیت جالبی که فرش ترکمن داره، فکر نکنم تو بقیه کارهای دستبافت های بقیه مناطق ایران مشاهده شده باشه، هیچ دو تا دستبافت یک جفت دست بافت با همدیگه شبیه 100% نیستن، شباهت 100% هیچ وقت نخواهند داشت.
هر کدوم از این نقوش فرش گویای فرهنگ، سنت و آداب و رسوم این منطقه هست. به همین جهت طراح اون که داره زحمت میکشه، بافنده اون که روزهایی رو پشت سر میذاره روی بافت خودش میشینه و هنر خودش رو خلق میکنه، واقعا توجه بیشتری رو میطلبه.
بافندم آنچنانی نداریم. الان بافنده های ما اکثرا روگردان شدن به سمت کارهایی مثل خیاطی یا کار کردن تو مراکز صنعتی و مزارع و همچین جاهایی. بافنده ترکمن با اون همه هنری که داره، با اون همه نقشه نگاری که تو ذهنشه، با اون همه تجربه‌ای که داره، بسیار بسیار جای تأسف داره که بخواد بره تو مزرعه کار بکنه، بخواد بره این بافنده خیاطی انجام بده.
شاید یکی از دلایل به تعدد متولیان پرش دستباف عموماً و پرش ترکمن باشه که در واقع در تقسیم بندی بین این ادارات مختلف که هر یک خود رو متولی پرش ترکمن میدانستن افت محسوسی رو ما شاهد بودیم و این باعث شد که خانوار ترکمن که در دهات خودش روستاش در کنار آلاچیقش اقتصاد خانواده رو از طریق پرش ترکمن تامین می‌کرده این رو بالکل رها کرد و رفت دنبال کارهای جانبی حاشیه‌ای مثل کار در صنایع صنعتی و شهرک‌ها و حاشیه‌نشین‌های شهرهای بزرگ و حتی مثلا تبدیل شد به اینکه یک بانوی ترکمن به جای اینکه فرش به بافه درآمد کنه بره مثلا خارج کشور استان‌های دیگه تا تجارت چمدانی داشته باشه.
متاسفانه به گفته تولید کنندگان انبارها انباشته از فرش های بافته شده است که به عنوان سرمایه های تولید کنندگان خاک می خورد و اگر همه ما نتونیم با خرید محصولات بافنده ها اونها رو به بودن در این کار تشبیه کنیم بیشک افراد زیادی به جمع بیکاران کشور اضافه خواهد شد، چرا که رنگ رس ها کسانی که دار قالی می سازند، اونهایی که در این مسیر با حمل و نقل محصولات درآمد کسب می کنند، حتی بازاریاب هایی که با فروش فرش و کسب درصدی از اون زندگی خودشون رو میگذرونن از این درآمدزایی محروم خواهند شد و این مسئله مهمی است که نیازمند توجه بیش از پیش همه ما و مسئولان امر در این زمینه داره.
یه خدا قوت میگیم به همه کسانی که در عرصه صنعت فرش تو کشورمون دارن فعالیت میکنن. به هر حال یکی از بخشایی هست که خیلی میشه گفت که مورد توجه قرار نگرفته و ظرفیت خیلی خوبی هم داره. حالا صحبت از فرش شد، من یه پیامکی هم بخونم. دوست عزیز شنونده‌ای با شماره 914-8104 از تبریز همراهمون هستن، گفتن تو رو خدا مشکل فرش بافان رو هم تو برنامه‌تون بهش بپردازین، بیمه، گرانی نخ ابریشم، دلال‌ها و و چند مورد دیگه، گفتن بیاین تبریز خودتون ببینی. شنونده دیگه ای گفتن که شمارش رو من میگم 939 4 شماره آخر 5718 از کارت اعتباری سهام عدالت، گفتن چه خبر، اسم چند تا بانک رو آوردن که مراجعه کردن جواب بهشون ندادن. قبلا هم اشاره کردیم تو برنامه‌مون که فعلا فقط به بانک ملی اعلام شده و حالا ما سعی میکنیم که هفته‌های آینده بیشتر پیگیر این مسئله بشیم. یه پیامک دیگه هم بخونم. دوست شنونده‌ای با شماره 936-6241 هم گفتن که بابت ایدی کارگرها تو برنامه‌تون صحبت کنیم، میخوایم بدونیم مایی که شرکتمون سه ماه اول سال به خاطر کرونا و خرابی بازار تعطیل بوده الان چقدر بهمون ایدی تعلق میگیره. نکته خیلی خوبی هست، سعی میکنیم حالا فردا که مختص به پیگیری درخواستای شما عزیزان شنونده هست حتما این موضوع رو از عزیزانمون در اداره کار وزارت کار بپرسیم. میتونید که در فضای مجازی هم با ما همراه باشید، 0990-40-555-90 به صورت فایل صوتی مشکلات و سوالات اقتصادی خودتون رو از ما بپرسید. خب از اول اسفند ما صدور دفترچه بیمه متوقف شد و صدور نسخه‌های الکترونیکیش شروع شد. این نسخه‌های الکترونیکی از طریق پزشکان برای داروخانه‌ها یکی از برنامه‌های سازمانه بیمه‌گر بوده برای کاهش هزینه‌ها و وقت مردم و بیماران، در حالی که حذف دفترچه‌های کاغذی درمانی و صدور نسخه‌های الکترونیکی با چالش خیلی زیادی برای داروخانه‌ها و صد البته که مراجعه کننده‌هاشون یعنی بیماران همراه شده. در نمودار امروز در خصوص چالش‌های نسخه خانی الکترونیکی می‌خوایم صحبت بکنیم با آقای دکتر محمد رضا دوری، دبیر انجمن داروسازان تهران. آقای دکتر دوری سلام بر شما.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه.
خیلی متشکرم از همراهیتون. آقای دوری از همون اولم هم که حالا از طرف سازمان تامین اجتماعی همچین بحثی مطرح شد به نظر میومد که خیلی داروخانه‌ها موافق نبودن، نه از نظر نفس کار، به خاطر فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم.
بله البته همونطور که فرمودید نفس کار بسیار کار در واقع پیشرواننده‌ای هست و یه کار مترقی است، بسیار عالیه، اما در واقع به نظر میرسه که بایستی که این پله به پله انجام میشده تا هم مردم و هم مجریان که در زمرش داروخانه ها هم هست، همونطور که پزشکان هستن، همونطور
بله مراکز درمانی هم درسته،
مراکز درمانی به عنوان مجریان دوچار در واقع استئصال در ارائه خدمت نشوند.
خب این پله پله و مرحله مرحله که میفرمایید یعنی چی؟ یعنی با چی کار میکردن شرکت بیمه؟
متاسفانه در حقیقت بحثای وجود داره، بحثای حقوقی و حقیقی.
خب.
حقوقیش اونجایی مطرح میشود که به هر صورت دارنده دفترچه سازمان تأمین اجتماعی یا در واقع یک نوع دفترچه شناسایی رو دارد که سوابق بیماری در او لحاظ شده است و با ارائه اون دفترچه ضمن این که هویتش سنجیده میشه، نسخه ای که در واقع از اون برداشت میشود تمامی خصوصیات حقوقی در او لحاظ شده. اما متاسفانه در بحث ارائه خدمات الکترونیک، خصوصا در این بحث این که حالا تأمین اجتماعی گونه میگه که آقا حتی اگر مریض ورود پیدا کرد به یک مطبی که نمیخواست اون رو به شکل بیمه ارائه خدمت بده، در یک برگه کاغذی نوشته بشود و بعد بره در داروخانه خدمتش رو با واسطه کارت ملی و اون نسخه کاغذی بگیره، این وجود نداره و این دچار بحران میکنه داروخانه ها رو در این که تشخیص بدن که آیا اون فردی که داره خدمت میگیره آیا اون همون فردی هستش که بیمار بوده یا نه، یا واقعا برگاه کاغذی.
آقای دکتر دوری، مگه شما یه سامانه براتون در نظر نگرفتن که توی اون سامانه کد ملی رو بزنید ببینید اصلا مراجعه کرده به پزشک نسخه ای داده برای ایشون یا نه؟
این جای همین نکته که شما میفرمایید جای اعتراض داروخانه هاست و بسیاری از پزشکان ما که همین الان داریم صحبت میکنیم ارائه این خدمت رو اصلا نمیدهند، یعنی سیستمی رو ندارن که در واقع مریض وارد مطب که شد بتوانند مشخصات او رو بگیرند و بعد وارد اون سامانه بکنند و نسخه تجویزی خودشون رو هم با دستور مصرف وارد اون سامانه بکنند و بعد اون فرد بیاد با کارت ملیش خدمت خودش رو بگیره. در واقع در طرح کلی و ملی این قضیه این گونه دیده شده که پزشکان خط اول این قضیه هستن، ولی متاسفانه به واسطه همکاری نکردن بسیاری از پزشکان با این طرح یک جوری طرح به استحصال رسیده و الان مسئولین سازمان تأمین اجتماعی و در واقع سایر بیمه ها یک جوری عقب نشینی کردن و میگن که در واقع حتی اگر که نسخه روی صفحات برگه های تأمین اجتماعی یا در واقع کارکنان دولت نوشته نشد، بیمه سلامت نوشته نشد، بتوانیم که ما روی کاغذ ساده سربرگ خود دکتر هم این خدمت رو ارائه بدیم، در صورتی که اون بحث یه بحث بسیار خطرناک حقوقی میتونه باشه که اگه خواستید من توضیح میدم خدمت.
حتما اشاره بفرمایید بهش. ضمن اینکه حالا یه نکته ای که سازمان تامین اجتماعی در رابطه با اصلا کلا حذف دفترچه‌های کاغذی داره، میگه که آقا خب اینجوری الکترونیکی هست، سوابقشون کاملا دیگه برخط هست، میتونه هر پزشکی مشاهده بکنه، وقت مردم هم اینجوری کمتر گرفته میشه. الان که در مرحله اجرا قرار گرفتیم میبینیم که ظاهرا همچین اتفاقی نیست، یعنی این الکترونیکی شدنه یه مقدار بیشتر زمان میبره. ما قبلا دفترچه رو میبردیم داروخونه، کاغذی هم بود، نگاه میکردن میگفتن ثبت کنید نسختون تایید بشه. حالا که الکترونیکی شده دیگه باید آیا خدا کمک بکنه اینترنت جواب بده نده، سایت بالا بیاد نیاد، همه این موارد به نظر میاد که یه مقدار زمان رو بیشتر کرده. همچین چیزی هست یا نه آقای دکتر؟
همین الان که داریم صحبت میکنیم ارائه خدمت در سطح خصوصا داروهای خاص چون به صورت محدودی در قبل انجام میشد و تعداد نسخی که باید به شکل اینترنتی تایید گرفته میشد و در اون سامان ثبت میشد و مجوزهای قانونیش برای تحویل به مریض داده میشد خب کم بود، ولی الان رسیده به تمامی نسخ. این معناش این هستش که متاسفانه با پهنای باند اینترنتی که وجود داره برای خیلی از داروخانه ها، این ارائه خدمت دچار مشکلات فزاینده‌ای بشه، چون شما همین الان نیاز به این دارید که چندین و چند تا نسخه در واقع تایید بگیرید و عملا این انجام نمیپذیره، به واسطه این که وقتی یک مریضی وارد داروخانه میشه عملا تا این که یک نسخهش تایید نشه برای مریض بعدی قابلیت در واقع ورود به اون سامانه وجود نداره در اون داروخانه. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما حتی برای یک مثلا نسخه الکترونیک که ملاحظه بکنید برای مریض که آیا شما موجودیتون در داروخانه برای جواب دادن به مریض اون دارو رو دارید یا ندارید، باید مریض وایسه، من بتوانم وارد سایت بشوم و بعد از اینکه وارد سایت شدم ببینم که آیا اون دارو رو دارم یا ندارم. حتی یعنی حتی در واقع پذیرش مریض دچار در واقع یک وقفه است و باید یک زمانی بهش مترتب بشه. این باعث نارضایتی مریض. این در وهله اول. در وهله بعدش همونطور که خدمتون عرض کردم مسئله اینترنته که همین الان هم خیلی از در واقع مردم دچار همین مشکلات و قطعی ها، نمیدونم کم سرعتی ها و و و مشکلات دیگه هستن. لذا در واقع این نه تنها نتونسته در واقع منجر به سرعت در ارائه خدمت بشه در وهله اول، متاسفانه منجر به کندی خدمت و نارضایتی مردم خواهد شد، مگه اینکه تمهیدات ویژه‌ای براش اندیشه بشه.
آقای دکتر دوری، یه موضوع دیگه هم که با عزیزان تو تامین اجتماعی صحبت می‌کردیم، حالا اتفاق خوبی هست، می‌خوام ببینم مثلا داروخونه‌ها همچین کاری می‌کنن یا نه. به نظر نمیاد که داروخونه‌ای زیر بار این مسئله بره، بالا طبیعی هم هست. مثلا من رفتم دکتر، 5 قلم دارو برام نوشته، میرم داروخونه میگه که من 3 قلمشو بیشتر ندارم. میگیم خب اون 3 قلمو بده، با من به صورت حالا اون تعرفه بیمه محاسبه میکنه، بعد من اون 2 قلم دیگر رو برم مثلا یه داروخونه دیگه، اگر داشت و شامل بیمه میشد اون داروخونه هم مکلف هست که بر اساس تعرفه بیمه همون 2 قلم رو با من در حقیقت محاسبه بکنه. همچین اتفاقی میفته توی داروخونه ها؟
شکل برنامه ریزی نسخ الکترونیک شکل بسیار مترقی است. هیچ کس نمیتونه در واقع، چون در کارشناسی هایی که انجام میشده، انجمن داروسازان هم به گونه ای کارشناسی های مثبتی رو خدمت آقایون داده.
درست.
ما در شکل ماهوی این قضیه که در واقع شکل اجرای قضیه برای اینکه مردم آسیب کمتری ببینن در حقیقت بحث و گفتمان داریم با شرکت های بیمه. اینکه خب، اصل موضوع اصل خوبی هست، هیچ کس رد نمیکنه.
خب آقای دکتر دوری، یعنی شما حضور داشتین تو این جلسات تصمیم گیری دیگه، درسته؟
قطعاً خود بنده تو جلسات کارشناسی بودم و در واقع در
خب اون روزی که میخواستم بگن یکم اسفند دیگه تمام صدور نسخه کاغذی، شما چیزی نگفتیم به دوستان تامین اجتماعی؟
قطعا ما اعتراض کردیم، قطعا بحث در واقع این که آقا این زیر ساخت هنوز برای داروخونه ها وجود نداشته رو داشتیم، ولی متاسفانه همکاران سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت روی سخنشون این بود که بالاخره این باید از یه جایی شروع بشه و بیشتر بحثای مالی این قضیه براشون مهم بود. مثلا این اینقدر باعث صرفه‌جویی در کاغذ میشود و اینقدر بار مالی رو از گرده سازمان تامین اجتماعی بر میداره، حالون که حالا یه چیزی من خدمتتونم بگم، در بحث صرفه‌جویی مالی برای سازمان‌های بیمه‌گر این بحث منتقل شده به در واقع نهادهای مجری، چه پزشک باشه، چه آزمایشگاه باشه، چه داروخانه باشه. یعنی حتی در بحث صرفه‌جویی کاغذش که اینقدر پررنگ گفته میشه، همین الان 2 تا 3 برابر اون میزان کاغذی که سازمان تأمین اجتماعی به صورت کلان در واقع بابت این هزینه میکرد، تو داروخانه های مجری و تو سیستم های مجری باید براش هزینه بشه.
آقای دکتر دوری، عذر میخوام چون زمان نداری من سریع بپرسم، اشاره کردین که یه عقب نشینی ظاهرا از طرف تامین اجتماعی صورت گرفته، یعنی چی؟ یعنی الان دوباره صدور دفترچه کاغذی رو مشاهدهش هستیم؟
نه، صدور دفترچه کاغذی نه، ولی تمهیداتی اندیشی شد، مثل اینکه امی الان که داریم صحبت میکنیم در واقع سازمان تامین اجتماعی گفت که به خاطر اینکه این زیر ساخت ها در دیدن که در واقع پزشکان همکاری لازم رو ندارن و به اون درصدی که باید در واقع همکاری باشه از سمت پزشکا وجود نداره، تمهیداتشون این شد که اگه پزشک رو سربرگ کاغذ خودش هم یک ویزیت رو کرد، مریض بتواند با اون نسخه کاغذی که رو سربرگ خودش پزشک نوشته بتونه مراجعه کنه به داروخانه و خدمتش رو بگیره، و اونجاست که چالش حقوقی ما در واقع شروع میشه و ما داشتیم مواردی رو که مثلا بنده کد ملی حضرت عالی رو میدونستم، پزشکم در واقع تمهیدات کافی رو برای احراز هویت فرد نکرده، کد ملی رو سربرگ خودش به نام یک مریضی نوشته و در واقع ارائه خدمت برای اون مریض بوده، حال اینکه دارو رو در واقع شخص دیگری گرفته.
خب الان پس حالا من مراجعه بکنم به
حقوقی است که من درسته میگم که چالش بسیار بزرگیست برای
ما. کاملا درسته. حالا میشه اونم یه جوری چیز کرد دیگه، یعنی بالای همون سربرگی کد ملی شخص نوشته بشه توسط دکتر و با کارت ملی که مراجعه میکنن دیگه حالا شما مطابقت بدید.
من فکر میکنم که تا زمانی که خط اول این قصه، یعنی خب، پزشکان عزیز همکار من همکاری کامل و جامعی با این نسخه نویسی نداشته باشن، در واقع لاینای بعدی ارائه خدمت بسیار ما دچار چالش باشیم.
خب پس پزشکان عزیز در کنار آموزش استفاده از کارت خان باید آموزش نسخه الکترونیکی هم ببینن. آقای دکتر دوری، من یه سوالم بپرسم خیلی سریع. این مسئله در حقیقت نسخه الکترونیکی یا کاغذی که بیمار مراجعه می‌کنه به داروخانه شما، بار مالی داره برای داروخونه ها؟ یعنی باید مثلا یه اپراتور اضافه بذارم اونجا که به این نسخه ها رسیدگی بکنه، تایید بکنه کد ملی
در داروخانه؟ قطعاً همین طوریه که شما می‌فرمایید، هر گونه خدمت الکترونیکی دولت، همینطور که شما مراجعه میکنید به ساختمان هایی که این خدمات رو میدهن، بار مالی داشته و دولت اگر در واقع جلوگیری کرده و یک سری خدمات رو به بخش خصوصی داده برای این ارائه خدمت، هزینه باید پرداخت بشه. همین الان که من دارم خدمتتون عرض میکنم گفتم خدمتتون کافیه که در حقیقت ما یک دو تا سه تا مریض داشته باشیم که با سازمان های بیمه‌گر مختلفی بخوان ارتباط داشته باشن. یعنی من در داخل داروخانه باید سه استیشن داشته باشم که سه نفر هم به صورت جامع وصل بشن، مثلا فرض کنید یکیشون به بیمه تامین اجتماعی، یکیشون به بیمه سلامت و یکیشون به بیمه نیروهای مسلح مثلا. یعنی سه تا نیروی متخصص میخوام که برای اینکه عقب نیفته مریض، در آن واحد بتوانن ارتباط بگیرن و فقط خب، به او بگوین آقا این دارو رو داریم یا نداریم. حالا ببخشید دیگه قصه‌های دیگه‌اش رو من نمیخوام بگم.
خب آقای دکتر دوری، زمانم دیگه داره تموم میشه، من دو تا سوال میپرسم لطفا بله یا خیر. الان من دفترچم تموم بشه، برگه دفترچم تموم بشه، مراجعه بکنم به پزشک، همون طریقی که شما اشاره کردین پس برقرار هست؟ حالا اگر زیر ساخت رو داره پزشک نسخه الکترونیکی، اگر نه تو همون سربرگ خودش مینویسه و من مراجعه میکنم به داروخونه، درسته؟
دقیقاً بله.
و مورد بعدی این که الان پس داروخونه ها دارن این خدمت رو، هر چند براشون سخته و مشکلات حقوقی داره، ولی دارن انجام میدن. یعنی مردم الان مراجعه بکنن به داروخونه، من با نسخه سربرگ داره پزشک مراجعه بکنم به داروخانه هایی که در حقیقت همکاران شما، مشکلی بر نمیخورم، اونا به من خدمت رو ارائه میدهند؟
این مصداق عام ندارد، ولی درصد زیادی از داروخانه ها بله این خصوصیت رو دارند که میتوانند ارائه خدمت.
امیدواریم که زودتر به یه تفاهمی برسیم با سازمان تامین اجتماعی که مردم کمتر دچار مشکل بشن. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر محمد رضا دوری، دبیر انجمن داروسازان تهران، با شما خدافظی میکنم. از شما هم که امروز با برنامه نمودار همراه بودید صمیمانه سپاسگزارم. تا فردا ساعت 10:20 با شما خدافظی میکنم. خدا نگهدار.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.